تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
با اعلام نظر احزاب مخالف دولت پاکستان برای شرکت در انتخابات، زمان برگزاری انتخابات امروز مشخص می شود. همسر و فرزند بی‌نظیر بوتو به عنوان رهبران حزب مردم پاکستان انتخاب شدند. ارتش آمریکا اوضاع امنیتی عراق را شکننده دانست. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز دوشنبه دهم دی ماه سال 1386 هجری شمسی برابر با 31 دسامبر واپسین روز سال 2007 میلادی است. در نیم ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها نزد شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها را می شنویم. پارسا شمس.
دو حزب مخالف دولت در پاکستان می گویند که در انتخابات پارلمانی این کشور در روز 8 ژانویه 16 دی ماه شرکت می کنند. این در حالی است که کمیته برگزاری انتخابات در پاکستان امروز دوشنبه برای تصمیم گیری درباره زمان برگزاری انتخابات تشکیل جلسه می دهد. حزب مردم پاکستان به رهبری همسر و پسر بی‌نظیر بوتو و حزب نواز شریف نخست وزیر سابق هر دو اعلام کردند که در انتخابات پارلمانی پاکستان شرکت می کنند. بیلاوال پسر 19 ساله خانم بوتو که هفته گذشته در پاکستان ترور شد و همسر وی آصف علی زرداری به عنوان رهبران حزب مردم پاکستان انتخاب شدند. آصف علی زرداری اعلام کرد این خواسته خانم بوتو بوده است. اعضای حزب مردم اعلام کردند که بیلاوال رهبر حزب و آقای زرداری معاون وی خواهد بود. اعضای حزب مردم دیروز یک شنبه منزل مسکونی خانم بوتو در نادرو جلسه خود را برگزار کردند. ارتش آمریکا در عراق میگوید به رغم پایین آمدن درصد آمار خشونت‌ها در عراق، هنوز اوضاع امنیتی این کشور شکننده است. آدمیرال گریگوری اسمیت به خبرنگاران گفت حضور القاعده در عراق بسیار جدی است. وی همچنین اظهارات اخیر اسامه بن لادن رهبر گروه تروریستی القاعده را رد کرد که گفته بود حمله های القاعده متوجه غیر نظامیان نیست. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی مرکز گفتگوی تمدن‌ها را که محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق تشکیل داده بود منحل کرد. بنابر گزارش ها این مرکز در مؤسسه دیگری با عنوان مرکز ملی مطالعات جهانی شدن ادغام می شود که زیر نظر اسفندیار رحیم مشایی مشاور محمود احمدی نژاد اداره خواهد شد. آقای رحیم مشایی در حال حاضر رئیس سازمان گردشگری است. الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهوری بلاروس تهدید کرد اگر آمریکا کشورش را مورد تحریم‌های شدیدتر قرار دهد سفیر آمریکا را از بلاروس اخراج می‌کند. رئیس جمهوری بلاروس در یک گفتگوی تلویزیونی اظهار داشت به محض اینکه تحریم‌ها به اساس اقتصاد بلاروس فشار بیاورند وی به آنها پاسخ خواهد داد. آقای لوکاشنکا گفت در چنان حالتی سفیر آمریکا نخستین کسی خواهد بود که از بلاروس اخراج می‌شود. مقامات ارتش آمریکا میگویند یک تبع افغان که متهم به عضویت در گروه القاعده و در زندان گوانتانامو بوده به دلیل سرطان درگذشته است. در بیانیه منتشر شده از سوی ارتش آمریکا گفته شده که عبدالرزاق 68 ساله در پی سرطان روده بزرگ جان داده است. وی به جرم عضویت در گروه تروریستی القاعده از ژانویه 2003 در زندان گوانتانامو به سر می‌برد. بقیه گزارش‌های مجله بامدادی و همکارم بکتاش خمسه‌پور.
با سپاس از پارسا شمس. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله بامدادی. با گذشت نزدیک به یک ماه از بازداشت شماری از دانشجویان، خانواده های آنها همچنان از وضعیتشان بی اطلاع هستند. گفتگوی رادیو فردا را با دکتر ناصر زرافشان، وکیل دانشجویان بازداشتی خواهید شنید. اعتصاب غذای شماری از دانشجویان دانشگاه اصفهان یک هفته است که ادامه دارد. نماینده دانشجویان اعتصاب کننده به رادیو فردا میگوید دو تن دیگر از اعتصاب کنندگان به بیمارستان منتقل شدند. حکم 50 ضربه شلاق عباس لسانی فعال مدنی پس از یک سال و نیم حبس وی در پی مخالفتش اجرا نشد. گفتگوی داریم با همسر وی. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. نزدیک به یک ماه از بازداشت گسترده دانشجویانی که خود را دانشجویان چپگرای آزادیخواه و برابری طلب می‌خوانند می‌گذرد. پیش از این محمود محمدی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از دیدار غریب الوقوع خانواده‌ها با فرزندانشان خبر داده بود، اما همچنان خانواده دانشجویان بازداشت شده از وضعیت فرزندانشان بی اطلاعند. در این میان گزارش‌های نگران کننده نیز پیرامون وضعیت سعید حبیبی، یکی از این دانشجویان، منتشر شده است. دکتر ناصر زرافشان که همراه گروهی از همکارانش وکالت این دانشجویان را بر عهده دارد، در گفتگو با محمد زرقامی از رادیو فردا از آخرین وضعیت دانشجویان بازداشتی میگوید.
موضوعی که در درجه اول اهمیت برای ما مطرح و حاد به در واقع موضوع آقای سعید حبیبی است. با توجه به اینکه دادسرای انقلاب هم از دستگیری ایشون اظهار بی‌اطلاعی میکنه، ما به وکالت از طرف پدر ایشون تصمیم داریم موضوع رو در قالب آدمربایی مطرح کنیم، زیرا این قدر مسلم و مخرج هست که کسانی ایشون رو از محل کارشون دستگیر کرده و بردن، و چون در مورد آدم ربایی هم پیگیری و تعقیب در صلاحیت دستگاه دادستانی است، ما تصمیم داریم موضوع از این طریق پیگیری کنیم.
به جز وضعیت آقای حبیبی که به گفته شما نامشخصه، آیا از وضعیت دانشجوهای دیگه‌ای که بازداشت شدن خبری در دست دارین؟
در مورد بقیه هم برای پیگیری به شعبه بازپرسی مراجعه کردیم. جوابی که میدهند اینه که درخواست‌های شما تو پرونده‌های موکلینتون ضبط شده است و وقتی تحقیقات اولیه انجام شد برای ورود به پرونده شما را خبر می‌دهند. در این حال به اتفاق سایر همکاران ما شرکی رو داریم به ریاست قوه قضاییه می‌نویسیم. متاسفانه نحوه بازداشت این دانشجویان با موازین حقوقی داخل کشور مثل قانون اساسی، قانون آیین دادرسی کیفری و قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و از اونها حادتر با تعهدات بین‌المللی ایران، مخصوصاً ضوابط مندرج در میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی، کاملاً مغایرت داشتیم.
به طور دقیق تر میتونین اشاره‌ای داشته باشین به مواردی که با استناد به قوانین داخلی جمهوری اسلامی موجب نقض حقوق اولیه این دانشجوها شده؟
عدم ابلاغ احضاریه یا ارائه حکم قضایی، وجود نداشتن پرونده، اصلا پرونده قضایی پیش از دستگیری، نداشتن حکم قضایی مختص هر فرد، کسانی رو دستگیر کردن رفتن خونشون گذاشتن که اصلا اسم، مشخصات و هویت اونها رو هنوز نمیدونستن، عنوان اتهامی مشخصی در کار نبوده، لوازم شخصی افراد رو ضبط کردن بردن، و بعد هم ادامه این وضع جلوی اطلاع رسانی، جلوی ملاقات خانواده ها رو میگیرن، عدم امکان دسترسی به وکیل، و در ادامه‌اش کشف پیدا کردن این مرحله با این دستاویز که تحقیقات مقدماتی هنوز تموم نشده، خب اینا با مقررات قانونی نمیخونه.
آقای زرافشان، در گفتگویی که رادیو فردا با عابد توانچه، یکی از دانشجوهای آزاد شده در روزهای اخیر داشت، آقای توانچه آمار آزاد شده ها رو 11 نفر اعلام کرده و گفته که آمار تعداد دانشجوهای آزادیخواه و برابری طلبی که بازداشت شدن 43 نفره.
در تهران نیست، اینها عمدتاً در مازندران بوده. خود آقای توانچه در عراق بازداشت شد. 5-6 نفر در مازندران با وسیله آزاد شده اند که این به معنای آزادی نیست، با توصیه وسیله آمده اند تا پرونده برود به دادگاه. با این حال بعضی از همین ها در همون مازندران، مثلا آقای آرش پاکزاد، علارغم اینکه دادستانی بعد از قرار تامین و سپردن تامین از طرف خانواده‌اش نامه ای دست خانواده اینها برای آزادیش داده، وقتی به زندان مراجعه کردن این نامه را گرفتن و عنوان کردن که چون ایشون هم کاری نکرده منتفی است آزادیش. از دانشجویان که در تهران بازداشت شده بودند، جز یکی دو نفر که همون شب اول و ظاهراً به جای کسان دیگری بازداشت شده بودند و اونها را آزاد کردن، کسی هنوز آزاد نشد.
دلیل خاصی وجود داره که مقامای امنیتی جمهوری اسلامی میون دانشجوهایی که در شهرستانا بازداشت شدن با دانشجوهای بازداشت شده در تهران تفاوت قائلن و با آزادی مشروط گروه دوم تا الان موافقت نکردن؟
برای ما هم سواله. برای اینکه تحقیقات مقدماتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن باید صورت بگیره، حتی در دوره‌ای که این تحقیقات هم در جریان هست، حق طبیعی دفاع باید تامین بشه. الان بعد از 2 هفته که مراجعه میکنیم میگویند تحقیقات هنوز صورت نگرفته، و سؤاله که وقتی هنوز تحقیقات مقدماتی هم صورت نگرفته، اون روزهای اول این کلیشه های آماده جزایی از کجا آمده؟ چرا اون فضاسازی ها رو کردن و چرا تحقیقات مقدماتی تا امروز طول کشیده؟
دکتر ناصر زرافشان، وکیل دادگستری ایران که همراه گروهی از همکارانش وکالت دانشجویان بازداشتی را بر عهده دارد، با محمد زرقامی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. همزمان بیش از یک هفته از اعتصاب غذای شماری از دانشجویان دانشگاه اصفهان می‌گذرد. خواسته عمده این دانشجویان لغو احکام انضباطی است که برای شماری از همکلاسان آنان به دلیل شرکت در تجمعات دانشجویی صادر شده است. علیرضا داوودی نماینده دانشجویان اعتصاب کننده در گفتگو با حمید فاطمی از رادیو فردا میگوید دو تن دیگر از اعتصاب کنندگان به علت ضعف به بیمارستان منتقل شدند.
اعتصاب غذا کنندگان که دیشب 6 نفر بودن، دیشب ساعت 10 دقیقه بعد یکی از اعتصاب غذا کنندگان به بیمارستان منتقل شد و هنوز در بیمارستان به سر می‌بره و امروز ساعت 12:30 ظهر هم یکی دیگر از اعتصاب غذا کنندگان در اثر ضعف شدید به بیمارستان منتقل شد. منتها هنوز اعتصاب غذای خودشون رو حتی در بیمارستان نشکستن و به اعتصاب غذای خودشون ادامه میدن. همکنون هم 4 تا از اعتصاب غذا کننده ها در مصلای القدیر دانشگاه به اعتصاب غذای خودشون ادامه میدن. در محل 4 نفر اعتصاب غذا کننده وجود داره، ولی اعتصاب غذا کننده ها تعدادشون 6 نفره که 2 نفر پس از مرخص شدن از بیمارستان به بچه ها اضافه میشن.
آقای داوودی، شما الان در این هوای سرد زمستان در بیرون هستید یا در فضای سرپوشیده؟
الان در فضای سرپوشیده به سر میبریم، ولی سردتر از بیرونه، چون سیستمای حرارتی هم از کار افتاده، کار نمی کنه سیستمای حرارتی و واقعا نمیدونیم دلیلش چیه. تو بچه ها در سرما هم با 2 تا پتران احساس سرما می کنن به خاطر ضعف شدیدی که دارن.
آقای داوودی، در مورد خواسته های شما، انجام خواسته های شما چه اقداماتی تا به حال صورت گرفته؟ آیا پاسخی از مسئولان گرفتید؟
امروز صبح هیئتی از دانشجویان در حمایت اعتصاب کنندگان تشکیل شد و به دفتر ریاست دانشگاه مراجعه کردن و با ریاست دانشگاه مذاکره‌ای داشتن که قول دادن لغو احکام کمیته انضباطی که یکی از خواسته های اعتصاب کننده بود ترتیب اثر داده بشه و احکام انضباطی لغو بشه و برای رسیدگی به دیگر خواسته ها و این خواسته بعد از اذان مغرب و عشا رئیس دانشگاه آقای رامش به مصلا تشریف بیارن و با اعتصاب غذا کنندگان گفتگویی داشته باشن که خواسته های اونا رو بپذیرن و قول برای اولی شدن خواسته های اونا بدن. امروز روز هفتم اعتصاب غذا، بچه ها رو به ضعف گذاشتن ولی هنوز مقاومت میکنن. تا زمانی که خواسته خودشون رو دریافت نکنن ادامه میدن به اعتصاب غذا خودشون.
علیرضا داوودی نماینده دانشجویانی که بیش از یک هفته است در دانشگاه اصفهان در اعتصاب غذا به سر میبرند با حمید فاطمی از رادیو فردا گفتگو میکرد. حکم 50 ضربه شلاق عباس لسانی فعال مدنی در پی مخالفت او اجرا نشده است. عباس لسانی در سال گذشته به اتهام شرکت در تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم اردبیل در پی اعتراضات خرداد ماه 85 بازداشت و در یک دادگاه غیرعلنی به اتهام تخریب اموال عمومی و دولتی به 18 ماه حبس و 50 ضرب شلاق محکوم شد. قرار بود که حکم شلاق در پایان 18 ماه زندان این فعال مدنی به اجرا درآید. رقیه محمد علیزاده همسر عباس لسانی در گفتگو با رادیو فردا:
عباس این اجازه رو نداد که اونا به شلاق بزنن، گفت من نمیخوام، یعنی من تو حقم از شما هیچی نخواستم، شما حق دارین با شلاق جواب مردم رو بدین. این شلاق مون تو اون سالهای برده داری که شلاق میزدن تو اون زمان مون، الان شما نمیتونین به هم شلاق بزنین. 3 ساعت تلاش کردن شلاق بزنن زادستان اردبیل، هرچه با هاش صحبت کرد عباس نذاشت به شلاق بزنن. بعد اعزام کردن به زندان، گفتن که ببرین تو زندان اجرا کنین شلاقشون. عباس این اجازه رو نداده، 3 بار میخواستن شلاق بزنن تو زندان ولی این اجازه رو نداده بهشون که شلاق بزنن. بعد قاضی زندان دستور داده که سربازا بیاین اینو بگیرین تا من شلاقشو اجرا کنم، این باید امروز شلاق بخوره. ولی سربازا خدا رو شکر به حرفای قاضی گوش ندادم، عباسو نگرفتن که شلاق بزنن، تا حالا اجرا نشده. اینا امروز میخواستن صبح شلاقو اجرا کنن، بعد یه سلام بفرستن شهرستان اهر زندان تا زندانشو بکشه. حالا الان دیگه خبر ندارم فرستادن الان یا مونده فردا.
آیا وکیل همسرتون از این اقدام مسئولین زندان اردبیل مطلع شده و آیا اقدامی رو در این جهت به عمل آورده؟
نه، تو تهران اردبیل نیست وکیلش، تا با آج صحبت کنیم. از طریق تلفن صحبت کردیم، اونم خبر نداره اینو فرستادن یعنی. ولی امروز دادستان به هم گفت که حتما اینا رو باید اعدام کنیم. گفتم این گفت حکمش قطعی نشده. یه سال که فرستاده بودم ما اعتراض کردیم، چون این هیچ کاری تو گله بابکی نکرده بود. وقتی از ماشین پیاده شد اینو گرفتن، دو سال داده بودن زندان. بعد به وکیل یه سال شد، بعد بازم اعتراض کردیم که این هیچ کاری نکرده، جوابش نیومده بود. اینو غیر قانونی نگه داشتن امروز تو زندان. باید امروز ساعت 2 اینو آزاد میکردن، ولی متاسفانه نکردن.
رقیه محمد علیزاده، همسر عباس لسانی، فعال مدنی، با بهروز کارونی از رادیو فردا گفتگو میکرد.
هفت چپ، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها، اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
در حالی که سرمای شدید در مناطق شمالی ایران باعث افزایش مصرف گاز در این استانها شده است، ترکمنستان گاز صادراتی به ایران را به میزان زیادی کاهش داده است. این کاهش باعث بروز مشکلاتی در نقاط شمالی ایران شده و در پی آن مسئولان از مردم خواستند که در مصرف گاز صرفه‌جویی کنند. مهرداد سپهری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
کشور ترکمنستان صادرات گاز به ایران را از دیروز یک شنبه به میزان 50% کاهش داد. خبرگزاری رویترز به نقل از خبرگزاری ایسنا اعلام کرد که منابع رسمی در ایران تایید کردند که گاز وارداتی از ترکمنستان از صبح دیروز به نصف تقلیل یافته است. بر اساس این گزارش، مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز گفته است که ترکمنستان علت این کاهش ناگهانی گاز به ایران را مشکلات فنی و عملیاتی اعلام کرده است. عزیزالله رمضانی گفته است این میزان برابر با 5% گاز مورد نیاز ایران بوده است که به گفته او قابل توجه نیست. وی در حالی این میزان گاز را قابل توجه نمی داند که در ادامه از افت فشار گاز در نقاط شمالی کشور بر اثر چنین کاهشی از سوی ترکمنستان خبر داده است. از سوی خبرگزاری فارس نیز به نقل از مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران اعلام کرده است که مردم با دست کم 10% صرفه‌جویی در مصرف گاز کمک کنند تا این کمبود جبران شود. مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز در گفتگو با ایسنا یکی از دلایل قطع 50% گاز وارداتی از ترکمنستان را به احتمال افزایش قیمت گاز در آینده از سوی ترکمنستان نسبت داده است، اگرچه می‌افزاید که این گمانه‌زنی الزامی نیست. رمضانی در ادامه به ایسنا گفته است که ایران روزانه 10 میلیون متر مکعب گاز از ترکمنستان وارد می‌کند. از طرفی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در گفتگو با خبرگزاری فارس اعلام کرده که میزان واردات گاز ایران از ترکمنستان تا کنون بین 23 تا 24 میلیون متر مکعب بوده است. رویترز در گزارش خود می‌افزاید در حالی که ایران خود دومین دارنده ذخایر عظیم گاز در جهان پس از روسیه محسوب می‌شود، اما ضمانت‌های اجرایی، سیاست‌ها و نقایص ساختاری در جمهوری اسلامی ایران باعث شده است که توسعه این صنعت بسیار به کندی صورت پذیرد. در این حال رویترز به نقل از تحلیلگران انرژی می‌نویسد که با توجه به چشم‌اندازهای فعلی، تبدیل شدن ایران به یک صادرکننده اصلی در جهان دست کم تا یک دهه آینده غیر محتمل به نظر می‌رسد. بر اساس همین گزارش، رقابت میان غرب، روسیه و چین برای دستیابی به گاز ترکمنستان پس از درگذشت سفر مراد نیازوف در دسامبر گذشته تشدید شده است. رویترز در پایان می‌افزاید اوایل ماه جاری روسیه، ترکمنستان و قزاقستان قرارداد ساخت خط لوله انتقال گازی را امضا کردند که باعث خواهد شد مسکو تا سالها محوریت جریان گاز آسیا به غرب را تحت کنترل خود داشته باشد.
مهرداد سپهری از رادیو فردا گزارش می‌داد. مسئله قطع گاز در مناطق شمالی ایران همچنین از موضوعات انعکاس یافته در روزنامه‌های صبح کشور است. نگاهی داریم به آنچه مطبوعات ایران نوشتند.
از میان مطبوعات،
روزنامه تهران امروز از قطع گاز در چند شهر کشور خبر داده است. به نوشته این روزنامه، از صبح دیروز گاز برخی نقاط شهر ساری و همچنین گاز قائمشهر در استان مازندران قطع شده است. این روزنامه از قول مسئول روابط عمومی شرکت گاز استان مازندران دلیل قطع گاز را افت فشار دانسته و از قول وی نوشته مردم الگوی مصرف را رعایت نکرده و در نتیجه شبکی گاز این دو شهر با افت فشار مواجه شده است. تهران امروز در این حال خبر داده که پس از قطع گاز چندین واحد صنعتی و نیروگاه‌ها در طی هفته گذشته، از شب گذشته هم گاز شرکت ایران خودرو قطع شده است. همچنین گاز ساختمان اصلی 6 وزارتخانه نفت، صنایع و معادن، آموزش و پرورش، تعاون، کشور و کشاورزی به دلیل عدم رعایت الگوی صحیح مصرف به مدت 12 ساعت در هفته گذشته قطع بود. روزنامه کیهان نیز از قطع گاز در شهرهای استان سمنان و مازندران خبر داده و نوشته به دلیل سرمای شدید و افت فشار گاز از شب یکشنبه گاز بسیاری از مناطق و شهرهای کشور قطع و مدارس نیز تعطیل است. روزنامه اعتماد اعتراض به سخنان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در مورد سهم ایران از دریای خزر را مورد توجه قرار داده است. این روزنامه با اشاره به سخنان روز گذشته منوچهر متکی نوشته در شرایطی که بسیاری از کارشناسان حقوقی و سیاسی تاکید می‌کنند ایران می‌بایستی در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر به قراردادهای دو جانبه خود با شوروی پیشین استناد کند و مبنا را تقسیم 50-50 این دریا قرار دهد تا نهایتاً به سهم واقعی و عادلانه خیش در این دریا برسد. متکی وزیر خارجه روز گذشته در اظهار نظری غیر منتظره و شگفت انگیز گفت سهم ایران از این دریا هیچگاه 50% نبوده است و این رقم نه منطقی است و نه قراردادی درباره آن وجود داشته است. روزنامه همشهری از منحل شدن مرکز گفتگوی تمدن‌ها با حکم محمود احمدی نژاد خبر داده است. به نوشته این روزنامه رئیس جمهوری اسلامی روز گذشته اسفندیار رحیم مشایی را به عنوان رئیس مرکز ملی مطالعات جهانی شدن منصوب کرده و در حکم خود تاکید کرده که مرکز گفتگوی تمدن‌ها با همه امکانات و نیروی انسانی در مرکز ملی مطالعات جهانی شدن ادغام می‌شود. روزنامه آفتاب یزد عنوان اصلی خود را به نامی سه نماینده مجلس به کمیسیون اصل 90 در خصوص سود میلیاردی دو صادرکننده غیر اختصاص داده است. به نوشته این روزنامه سه تن از نمایندگان در نامی به رئیس کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس بررسی عملکرد گمرک در صادرات غیر و صادرات انحصاری این محصول توسط دو شرکت در طول دو سال گذشته را خواستار شدند. روزنامه ایران ارگان رسمی دولت از قول علی لاریجانی نوشته جمهوری اسلامی آماده همه گونه همکاری با مصر به ویژه درباره مسائل هسته است. به نوشته این روزنامه لاریجانی که به عنوان نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی به مصر سفر کرده به مقامات این کشور پیشنهاد داده که حکومت ایران در همه زمینه‌ها و از جمله در فعالیت‌های هسته‌ای حاضر به همکاری با مصر است. روزنامه جمهوری اسلامی نوشته است که در آستانه سال نو میلادی نوع جدیدی از تبلیغات مسیحیت در تهران مشاهده شده است. این روزنامه نوشته در بعضی چهارراه‌های تهران اشخاصی در شمائل بابا نوئل در حالی که هدایایی در دست داشتند به مردم تبریک می‌گفتند و همراه با آنها جزوه‌ای از مجلات گزینه شده انجیل به آنها هدیه می‌دادند. روزنامه جمهوری اسلامی حضور بابا نوئل را نشانه روش جدیدی از تبلیغ مسیحیت در کشور خوانده است. آنچه روزنامه های صبح نوشتند. در حالی که جبهه متحد اصولگرایان مشکل تورم را مهمترین دغدغه خود اعلام کرده است، دولت محمود احمدی نژاد برای مقابله با این مشکل گرفتار دو دستگی است. سیاست ضد تورمی دولت نهم بر سر دوراهی موضوع گفتار اقتصادی امروز رادیو فرداست از دکتر فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
در بیانیه‌ای که دیروز در تهران انتشار یافت، جبهه متحد اصولگرایان مهمترین تشکل حامی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی مشکل تورم را مهمترین دغدغه خود دانست و ابراز امیدواری کرد که به زودی برای مهاره این مشکل گام‌های عملی برداشته خواهد شد. گام‌های عملی که بیانیه دیروز حامیان دولت نهم از آن سخن می‌گوید چیست و ایران چگونه خواهد توانست غول تورم را به زنجیر بکشد؟ در پاسخ این پرسش، صاحب منصبان ارشد اقتصادی در دستگاه اجرایی جمهوری اسلامی دو گزینه کاملا متضاد را پیش می‌کشند. گزینه اول که مسعود میرکاظمی وزیر بازرگانی مهمترین سخنگوی آن به شمار می‌رود و تداوم سیاست معروف به انبساطی که تاکنون به اجرا گذاشته شده تأکید می‌کند و هشدار می‌دهد که تخطی از این خط مشی تب قیمت‌ها را دامن می‌زند و مشکلات تازه‌ای بر مشکلات کنونی می‌افزاید. سیاست انبساطی مورد پشتیبانی آقای میرکاظمی عمدتاً بر اعطای یارانه به کالاهای اساسی، واردات انبوه، تثبیت قیمت‌ها و کاهش فرمایشی نرخ بهره استوار است. گزینه دوم در مبارزه با تورم از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی پیشنهاد می شود. طهماسب به مظاهری رئیس کل این نهاد رشد نقدینگی را عامل اصلی تب قیمت ها می داند و منظور مهار این رشد خواستار به کار بستن یک سیاست انقباضی است، به ویژه از راه کنترل تسهیلات بانکی. آقای مظاهری از سه قفله کردن صندوق بانک مرکزی سخن میگوید. از بانک ها میخواهد اعطای تسهیلات جدید را محدود کنند و برای وصول مطالبات خود شدت عمل بیشتری نشان دهند. سیاست انقباضی بانک مرکزی میتواند به مهار تورم کمک کند، البته به شرط آنکه با مجموعه دیگری از اصلاحات ساختاری به ویژه در راستای کوچک کردن دولت و کاهش ریخت و پاشه آن همزمان باشد. به علاوه اجرای این سیاست در کوتاه مدت با سختی ها و هزینه هایی همراه خواهد بود که نه با دکترین دولت نهم منطبق است و نه با وضعیت انتخاباتی کنونی کشور. در این شرایط محمود احمدی نژاد به احتمال قریب به یقین سیاست اقتصادی خود را که در راستای گزینه انبساطی وزیر بازرگانی است ادامه خواهد داد، ولو با تن سپردن به خطر اوجگیری باز هم بیشتر تورم در آینده نشندان دور.
گفتار اقتصادی فریدون خاوند را می شنیدیم. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران همچنان انتخاب و معرفی نشده است. بر اساس اساسنامه فدراسیون فوتبال، سرمربی تیم ملی را اعضای هیئت رئیسه، رئیس فدراسیون و کمیته فنی تیم‌های ملی انتخاب خواهند کرد و بر این اساس انتظار می‌رود سرمربی تیم ملی پس از انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال در 19 دی ماه انتخاب و معرفی شود. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش.
وعده مسئولان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی در مورد انتخاب و اعلام نام سرمربی جدید تیم ملی فوتبال این کشور در روز یکشنبه محقق نشد. علی رغبتی، سخنگو و یکی از 5 عضو کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال ایران یکشنبه شب اعلام کرد در آخرین جلسه کمیته انتقالی که عصر یکشنبه انجام شد درباره آرتور جورج پرتغالی بحث و بررسی کردیم، اما به دلیل درخواست وی در مورد حضور 3 دستیار خارجی به توافق نرسیدیم. سخنگوی کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال ایران همچنین افزود اگر وی با پیشنهاد ما مبنی بر بکارگیری 2 دستیار خارجی موافقت کند، به احتمال بسیار فراوان آرتور جورج سرمربی تیم ملی فوتبال ایران خواهد شد. مسئولان کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی در چند روز گذشته اعلام کرده بودند که حداکثر تا روز یکشنبه سرمربی جدید تیم ملی فوتبال این کشور را انتخاب خواهند کرد. یک مسئول ورزش شمشیربازی خانوم‌ها در ایران گفت به دلیل عدم حضور نایب رئیس زن در فدراسیون هیچ برنامه مدونی برای خانوم‌های شمشیرباز وجود نداشته است. مهناز رسولی، ناظر فدراسیون شمشیربازی ایران، در مورد فعالیت‌های حرفه‌ای این رشته ورزشی در میان خانوم‌ها اظهار داشت متأسفانه پس از مسابقات المپیاد داخلی زنان در هیچ مسابقه بین‌المللی، جهانی و آسیایی شرکت نکردند. این مقام مسئول ورزش زنان همچنین افزود حضور در مسابقات داخلی دردی را دوا نمی کند و شرکت در مسابقات برون مرزی است که عیار کار شمشیربازان زن ایران را مشخص خواهد کرد. تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و سپاهان اصفهان هفته از دور رفت مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران روز دوشنبه در شهر اصفهان به مسافه یکدیگر می‌روند. طبق برنامه این مسابقه ساعت 14:15 دقیقه به وقت محلی در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان برگزار خواهد شد. در جدول رده‌بندی لیگ برتر در حال حاضر تیم پرسپولیس با اندوخته 36 امتیاز در صدر جدول از قبل مقام قهرمانی نیم فصل را به دست آورده و سپاهان اصفهان با 31 امتیاز در مکان دوم قرار دارد. و سرپرست تیم فوتبال شاهین اهواز گفت به علت در اختیار نداشتن زمین بازیکنان این تیم در چمن پارک ها تمرین می کنند. فاخر حسن نژاد روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا همچنین افسود در حالی که تیم شاهین در لیگ دست اول باشگاه‌های ایران حضور دارد، بیش از 3 هفته است که به دلیل نداشتن زمین مجبور به تمرین در پارک‌های شهر اهواز است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در فرصت باقی مانده سرخط تازه ترین خبرها را می شنویم. با اعلام نظر احزاب مخالف دولت پاکستان برای شرکت در انتخابات، زمان برگزاری انتخابات قرار است امروز مشخص شود. همسر و فرزند بی‌نظیر بوتو به عنوان رهبران حزب مردم پاکستان انتخاب شدند و ارتش آمریکا اوضاع امنیتی عراق را شکننده دانست. پیامگیر رادیو فردا، 2042-02-21-12-41-13 بخش بعدی خبرها 30 دقیقه دیگر.